أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مسئله 1011، یحرم اشتراط و زیاده على المقترز به ان یغرزه مالا على ان یعدیه به ازیده من مقترزه سواء اشترطاه صریحا او از مراه به حیث وقع القرض مبنیا علیه و تستثنا من ذالکه موارد و تقدمت فی المسئله 232 و هذا هو الربا القرضی المحرم الذي وعدنا ذکره فی کتاب البیع و حرمته تعم المؤتی و الاخذ. حضرت های سیستانی فرمان که شرط کردن زیاده بر قرض گیرنده حرام است، به اینکه شما یه مالی رو قرض بدید و با اون شرط کنید که بیش از اونی که قرض گرفته به شما برگردونه. این شرط کردن حرام است، چه شما شرط بکنید به صورت صریح و یا چه به صورت صریح ذکر نکنید، اما در دل این نیت رو داشته باشید به حیث و وقع القرض مبنی علیه، یعنی با این نیت و انگیزه قرض رو بدید، هرچند که صریحا هم ذکر نکنید ولی طرفین قرض، قرض دهنده و قرض گیرنده، بر این اساس این کار رو بکنن. از حرمت اشتراط زیاده در بحث قرض استثنا میشه مواردی که در مسئله 232 ذکر کردن ایشون. اونجا بحث این بود که بین والد و ولد ربا نیست، بین همسر ربا نیست، ربا گرفتن از کافر هر بی جایز است و اون بحث هایی که اونجا مطرح کردن. بعد ایشون می فرمان این همون ربای قرضی حرام است که ما در کتاب بی گفتیم که در کتاب القرض این بحث مطرح می خواد بشه. این که اشتراط زیاده در قرض حرام است، حرمتش هم شامل دهنده و هم شامل گیرنده می شود. تنها حرمت مال رباخار نیست، ربا گیرنده نیست، ربا دهنده هم داره کار حرام می کنه. ربا دهنده هم ضرر می کنه، هم پول اضافه داره می ده و هم مرتکب کار حرام داره می شه. خب از اینجا ایشون وارد بحث ربای قرضی شدن، چند مسئله ای رو در ارتباط با ربای قرضی مطرح میکنن. اجازه بدید ما ابتداءً روایات رو در این باب بهش بپردازیم، بعد از پرداختن به روایات برمیگردیم و مسائل ایشون رو میخونیم. اول ببینیم که از موالیانمون ائمه معصومین علیهم السلام در این زمینه چی رسیده و چی میفهمیم، بعد ببینیم که فقهای بزرگوار ما از روایات چی فهمیدن و تطبیق کنیم. خب برای اینکه روایات باب رو بررسی کنیم، باب 19، باب جواز قبول الهدیه و السلح من من علیه الدین و کذا کل منفعت یجرها القرض من غیر شرط و استحباب احتسابها له مما علیه، جلد 18 و سائل الشیعه جلد 18 صفحه 353، البته با نرم افزار. روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح السند مرحوم کلینی محمد ابن یحیی العطار احمد ابن محمد سو محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام. خب همه ثقه محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی الخزاز، قیاس ابن ابراهیم سند روایت که عرض کردیم معتبر صحیح است. قال ان رجلا اتى علیا علیه السلام، یک کسی اومد خدمت حضرت، فقال ان لی علی رجل دینا، من یه طلبی از کسی دارم، از اون آقایی که من طلب دارم، فاهدا الی هدیه، اون به من هدیه ای میده، پس من طلبکارم، اون به من بدهکاره و اون بدهکاره به من هدیه میده. حضرت فرمودن قال احسبه من دینی که علی، حضرت فرمودن هدیه ای که میده رو از دینی که بر او داری کسر کن. یعنی اینطوری نباشه که تو به کسی پولی قرض دادی یا به یک دلیل دیگه ای اون به تو بدهکاره، هم عین اون طلبت رو بگیری و هم هدیه اون رو قبول کنی. خب پس روایت اولا ان لی علی رجل دینا، برای من بر کسی دینی است، من طلبی دارم. حالا منشأ این طلب قرضه یا غیر قرضه در روایت مطرح نشده که این دین بابت چیست، ولی اونی که محرم است از سایر روایات، ما یا ربای معاملی داریم یا ربای قرضی داریم. به هر حال ربای قرضی اون ربایی است که حرامه و شاید به این قرینه ان لی علی رجل دینا منظور اینه که پولی به کسی قرض دادم، ولی روایت دینه. خب حالا من که از کسی طلب دارم بدون اشتراط، ذکر نکرده که من شرط کردم، بدون اشتراط اون آقا به من هدیه ای میده، پس ما از اول در ضمن عقد القرض قرار داد و شرطی بر این که ما هدیه ای دریافت بکنیم فیما بینمون وجود نداشته، اما اون داره یه چیزی رو به عنوان هدیه هم به من میده. حضرت فرمودند که اون رو از طلبت حساب کن، از اون طلبی که بر عهده اون آقا داری. ظاهر این روایت اینه که اگر ما از کسی اضافه بر دین و طلبمون بگیریم، ولو بدون اشتراط، ولو با طیب خاطر، ولو به عنوان هدیه، جایز نیست و ما باید اون رو به عنوان بخشی از طلب حساب کنیم. و رواه الشیخ به اسناد این احمد ابن محمد ابن عیسی، مرحوم شیخ هم همین روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی ذکر کرده، اما چون روایاتی معارض داره مرحوم شیخ خود میگه اقول هازا محمول علی الاستحباب او حصول شرط لما مضا و یأتی، این روایت رو باید حمله بر استحباب بکنیم یا بگیم حضرت اینجا در فرضی گفتن که این آقا شرط کرده که من به تو قرض میدم، تو هم باید به من هدیه بدی، که این هدیه گرفتن بر او حرام باشه و از این جهت امام به او دستور میدن که به عنوان طلبت باید حساب کنی. ولی خب ما باشیم و این روایت ازش میفهمیم که جایز نیست. حالا جمع روایات رو میگیم، من فرمایش خود رو خوندم. روایت بعد و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد، دو تا سند شد دیگه، جمیعا عن ابن محبوب. پس محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن هزیل ابن حیان اخی جعفر ابن حیان، جعفر ابن حیان سیرفی. اون سند دومم که سهل ابن زیاد، عن ابن محبوبه. خب این روایت سند اول مشکلی نداره جز همین هزیل ابن حیان که مجهوله، سند دوم که دوتا مشکل داره، یکی سهل ابن زیاده، یکی خود هزیل. قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی دفعت الی اخی جعفر مالا، من به برادرم مالی رو دادم، فهو یعطینی ما انفقه و احج من و اتصدق، من به او مالی رو دارم، خب حتما دفعت الی مالا، یعنی قرضن دیگه، نه هدیه و اینها که نبوده. قرضی به او دادم ولی او یعطینی ما انفقه، گاهی وقتا یه چیزی به عنوان هزینه ها میده و پولی میده، گاهی وقتا بهش حج میدم، صدقه میدم. و قد سألت من قبلنا فذکروا ان ذالک فاسد، اون آقایونی که نزد ما هستن ازشون پرسیدم، گفتن این جایز نیست، لا یحل. و انا احب ان انتهی الى قولک، دوست دارم نظر شما رو بدونم. فقال لی، حضرت فرمودن اکان یسلو که قبل ان تدفع الیه مالک، قبل از این که از مال خودت بهش قرض بدی آیا اون سلی رحم میکرد و پول بهت میداد و اینطوری کمکت میکرد؟ قلتو نه، چرا، اون قبلش هم همینطور لطف داشت به من. قال خذ منه ما یعطیک، اون چیزی که بهت میده اونها رو بگیر. فکل من، بخور و اشرب و حج و تصدق. فاذا قدمت العراق، وقتی رفتی عراق، فقل جعفر ابن محمد افتانی به هذا، بگو که امام صادق به من همچی فتوا و حکمی رو کردن. خب از این روایت استفاده میشه که اگر یک کسی لطف و هدیه او ارتباطی به بحث قرض نداشت، گرفتن اون لطف و هدیه مشکلی نداره. و از مفهوم مخالفش استفاده میشود که اگر کسی لطفش به خاطر قرض بود، گرفتنش جایز نیست. نکنید حضرت از این آقا پرسید که آیا قبل از این که تو بهش پول بدی، کان یسلو که قبل ان تدفع، گفت بله. حضرت فرمودن خزمن. خب اگر بین این فرض و فرض دیگه تفاوتی نبود، دیگه این فرمایش امام خیلی معنا و مفهوم نداشت. پس میفهمیم اگر او هدایا و التافی که میکند به خاطر اینه که این آقا بهش پول قرض داده است، گرفتنش جایز نیست. توجه کردید که در این روایت اولا بحث اشتراط نبود، یک. نکته دوم، اون چیزی که حضرت صحت و عدم صحت رو منوط به او کردن، عبارت بود از این که آیا این لطف او به خاطر قرضی است که تو دادی، چون قرض دادی داره به لطف میکنه، یا قبلش هم این کارو میکرد. و حضرت در حقیقت نمیگن شرط کرده، بلکه به خاطر این که تو قرض دادی داره بهت هدیه میده. اگر این گونه است، از روایت فهمیده میشه که گرفتنش جایز نیست. خب البته ممکنه به قرینه سایر روایات بگیم اگر شما شرط نکردید و کسی به خاطری که بهش پول قرض دادید داره به شما لطف میکنه و هدیه میده، گرفتنش مکروهه. ولی ما باشیم و این روایت ازش عدم جواز میفهمیم، چون حضرت تفصیل میدن بین این که اکان یسلو که قبل ان تدفع الیه مالک، قلتو نعم، قال خذ من، نشون میده که این مسئله در حکم دخالت داره. و رواه صدوق به اسناد عن الحسین بن محبوب مثلا، و کذلک رواه الشیخ. روایت بعد، و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن موسی بن سعدان عن الحسین بن ابی العلا عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. خب باز مرحوم کلینی محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن الحسین ابی خطاب، موسی ابن سعدان کسی است که مرحوم نجاشی میفهمد ضعیفون فی الحدیث، و ایشون رو معتقده که در حدیث ضعیف بود. ابن غزائری هم که میگه ضعیفون فی مذهبه غلوف، متهم به غلو میکنه، پس به هر حال غیر قابل اعتماد. خب علامه هم در خلاصه همینو میگه ضعیفون فی مذهبهی غلو. بسیار خوب، پس روایت ضعیفه به موسی بن سعدان، حسین بن عبدالعلا، اسحاق بن عمار هم که میشنسید. قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرطا عليه. قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. سألته عن الرجل مزمر است عن أبي الحسن نمی بخشد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته من از امام پرسیدم از کسی که یکون لهو مع رجل مال قرزن یک کسی از دیگری مالی رو میخواد که بهش قرض داده اون آقای مقروض قرض گیرنده فیاتیه شیء من ربحه یه چیزی از سود کارش به این آقا میده ولی دلیل و انگیزه این که یه چیزی از سود کارش به این آقا میده مخافت ان یقطع ذلک عنه از این میترسه که اگر چیزی به اون نده او بخواد اون پولی که بهش قرض داده رو ازش بگیره فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی. خب این آقا هم میگیره بدون این که بینشون این چنین شرطی باشه. شرط نکرده من بهت قرض میدم حالا که تو داری با پول من کار میکنی یه درصدی رو بده به عنوان سود، ولی او به خاطر اینکه این آقا پولشی پس نگیره یه چیزی به این آقا بر میگردونه. این چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن لا بأس بذلک مالم یکن شرطن. حضرت فرمودن اشکالی نداره مادامی که شرط نباشه. اگر شرط نباشه گرفتن اون سود مشکل نداره. خب نکنید در اینجا حضرت صحت و فساد رو موکول کردن به شرط بودن یا شرط نبودن. در روایت قبل منوط شده بود به این که او بدون قرضم این لطف رو میکرد یا نه. پس گاهی از اوقات حضرت میفرمند که آیا بدون اینکه تو قرض بدی اگه قبلا سابقه لطف کردن و هدیه دادن داره اشکال نداره، ولی اگر نه این رو چون تو بهش قرض دادی داره بهت لطف میکنه، هرچند شرط نکردی گرفتنش جایز نیست. اینجا اتفاقا تأکید میکنه که این آقا علت اینکه یه چیزی از سود رو به من میده به خاطر همینه که من بهش قرض دادم و نگران از اینه که من اون پولی که بهش قرض دادم ازش مطالبه کنم، ازش بگیرم. با وجود این حضرت می‌فرمان گرفتن اشکال نداره. و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب و رواه الصدوق به اسنادی عن اسحاق ابن عمار نحوه. خب اون دو تا روایت هم خب مبتلای به همون موسی بن سعدانه. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم. علی ابن ابراهیم قمی از ابراهیم ابن هاشم پدرش، ابن ابی عمر، ابی ایوب و محمد ابن مسلم، سند قابل اعتماده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا و یعطیه الرهن اما خادما و اما آنیه و اما ثیابا فیحتاج الى شیء من منفعته. بعضی صادق عرض کردم که کسی یستقرض من الرجل قرضا، از یک کسی قرض میگیره و در برابر قرضی که میگیره یعطیه رهن، یه چیزی رو به عنوان رهن میگذاره. حالا اون رهن خادم، ظرف، لباسه. این آقای قرض گیرنده که یه چیزی رو به عنوان رهن نزد اون قرض، این آقای قرض دهنده که یه چیزی رو به عنوان رهن نزد این آقای قرض گیرنده که چیزی به عنوان رهن نزد قرض دهنده گذاشته، بعد نیازمند به استفاده از همون شیئی می شود که رهن گذاشته. فیستأذن فیه، بعد اجازه می گیره از اون آقا که از این ثیاب یا آنیه و امثال اینها استفاده کنه. فیأذن له، اونم بهش اجازه میده. ما میتونیم در اون چیزی که به عنوان رهن در برابر قرض گذاشتیم با اجازه اون صاحب حق استفاده کنیم؟ حضرت فرمودن اذا تابت نفسه فلا بأس، اگر اون آقا با طیب نفس به شما اجازه میده اشکالی نداره، اگه راضیست. قلت ان من عندنا یروون ان کل قرض یجر منفعه فهو فاسد. عرض کردم به حضرت که عده‌ای در نزد ما هستند و میگن خلاصه هر قرضی که یه منفعتی به انسان برسونه فاسده. حضرت فرمودن اولیس خیر القرض ما جر منفعه، آیا اینطوری نیست که بهترین قرض اون قرضی است که سودی رو به سوی انسان سرازیر کنه؟ ببینید این روایت دو تا قسمت داره. یه قسمتش اینه که اون سوالی است که از حضرت میپرسه، یه قسمتش هم این ذیل روایته که کل قرض یجر منفعه. اما در ارتباط سوال، این آقا در حقیقت به ازای قرضی که داده همون پول رو پس میگیره. پس سود و منفعتش چیه؟ سود و منفعتش اینه که از اون اموالی که به عنوان رهن در نزد قرض دهنده گذاشته که عملا نباید در او تصرف کنه، با اجازه قرض دهنده در اون اموال تصرف میکنه. پس در حقیقت تصرف در مال مرهونه است، ربطی به قرض نداره. همونی که قرض داده پس میگیره، فقط با اجازه اون آقا در مال مرهونه تصرف میکنه. حضرت فرمودن اذا طابت نفسه فلا بأس، اگر اون آقای قرض دهنده با طیب نفس بهش اجازه میده اشکالی نداره. خب تا به اینجا اصلا صورت بسله هیچ سود و بهره ای بابت قرض نبرده. شما ممکنه قرض بدید و هیچ مالی رو به عنوان رهن نگذارید. این الان قرض داده یه مالی رو به عنوان رهن گذاشته، چون از راه نوال مرتهن هر دوشون ممنوع از تصرفن، تصرف در اون مال با اجازه اون آقا است. حضرت میفهمن این مشکلی نداره. این بخش اول روایته که در بخش اول روایت در حقیقت علل قاعده ای که مشکل نداره. این به عبارت دیگه مال بحث رهن هستن، مال بحث قرض نیست. اگر شما رهنی دادید میتونید در اون مالی که رهن دادید با اجازه طرف مقابل تصرف کنید یا نمیتونید تصرف کنید. ولی این آقای سائل از این صورت مسئله اینو فهمید که من قرضی دادم که منفعتی به من رسید بابت قرض. چون وقتی حضرت فرمودن فلا بأس، قلت ان من عندنا، آقای محمد ابن مسلم میگه که یروون ان کل قرض یجر منفعه فهو فاسد، هر قرضی که موجب بشه که انسان سود و منفعتی ببره اون قرض فاسده. خب این فهم محمد ابن مسلم از اون سوالی که خودش مطرح کرد با این نقل روایتی که میگه به نظر میاد منطبق نیست، چون الان شما از قرض نفعی نبردید. شما میتونستید قرض بدید و هیچی هم رهن نگذارید و هیچی هم نگیرید، الان شما در مال مرهون فقط تصرف کردید. ولی امام این ذهنیت محمد ابن مسلم رو نفی نمی کنن که به هر حال این که تو احساس کردی که قرضیست که یجر رو منفعه، اینو نفی نمی کنن. ولی در کبرای حرف محمد ابن مسلم امام اشکال می کنن و اعتراض می کنن، میگن این کبرایی که تو تطبیق کردی درست نیست. آیا عدم تعرض امام به تطبیق محمد ابن مسلم این به این معناست که آیا اینجا هم قرضیست که یجر رو منفعه است؟ اگر ما یه دلیلی داشتیم که هر قرضی که موجب رسیدن منفعت به قرض دهنده بشود باطل و فاسده است، این میتونه مصداقی از اون باشه؟ به نظر میاد چون امام در کبرای حرف او اشکال کردن، نیازی به اشکال در صغراش ندیدن که اون کبرا مثلا چون کبرای باطلی بود دیگه در صغرا شاید دلیلی بر اعتراض ندیدن. ولی امام در جواب فرمودن اولیس خیر القرض ما جر منفعه، استفهام تقریبا بهترین قرض قرضی نیست که منفعتی رو به سوی تو جلب بکنه. خب اینم منفعتی به سوی تو جلب کرده. خب این ذیل امام با اون چیزی که ما در ربای قرضی میدونیم با هم نمیسازه، که مگر قرضی که جر منفعت بکنه صحیح هست تا بشه خیر القرض. ما اینو ربا و حرام و باطل میدونیم، چجوری حضرت میفهمن خیر القرض اینه؟ خب حتما به قرینه سایر روایات بهترین قرض اینه که علی رغم اینکه شما شرط زیاده نکردید ولی قرض گیرنده خودش در موقعی که قرض رو به شما برمیگردونه یه لطفی هم به شما بکنه. خیر القرض ما جر منفعه، نه قرضی که شما با اشتراط خواستید بهتون سود بدن. شما یه قرضی رو کردید و در عینی که هیچ شرط زیاده نکردید، اما با این وجود طرف مقابل شما یه مبلغ و وجهی رو به شما برگردونه. شاید امام ناظر به اینن. پس اون منفعتی که امام میفهمن در قرض موجب فساد نمیشه منفعت من غیر اشتراطنه، ولی اینی که ما داریم میگیم این به قرینه سایر روایاته، و الا اگر ما باشیم و این روایت میگیم حضرت میفهمن بهترین قرض اونیست که منفعتی به سوی انسان جلب کنه. خب حالا بقیه روایت هم میخونیم تا ببینیم چی میشه. و رواه الشیخ به اسناد یعن علی ابن ابراهیم و رواه الصدوق به اسناد یعن محمد ابن مسلم نحوه. روایت بعد و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن ابن بکیر عن محمد ابن عبده. باز مرحوم کلینی، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، صفوان ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر که فتحی ثقه است از اصحاب اجماع. این آقای محمد ابن عبده مجهوله، چون ایشون مجهوله روایت میشه ضعیف، الا اینکه بگیم به خاطر اصحاب اجماع بودن ابن بکر اونو تصریح کنیم، که خب اون یه بحث دیگه است. این روایت میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن القرضی یجر المنفعه. به حضرت عرض کردم یه قرضی است که خلاصه منفعتی به ما میرسونه، این قرض حکمش چیز؟ حضرت فرمودن خیر القرض الذی یجر المنفعه، بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی رو به سوی شما جلب میکنه. خب این روایت دلالت میکنه که اگر شما از قرض منفعت بردید نه تنها اشکال نداره بلکه بهترین قرض. و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یحیی مثل الا انه قال عن محمد ابن عبدو و رفاه المفید فی المقنعه مرسلن. خب این روایت هم که این چنین. روایت بعد و عن علی عن ابی عن ابن ابی عمر عن بشر ابن مسلمه و غیر واحد عن من اخبرهم عن ابی جعفر علیه السلام. خب محمد ابن یعقوب باز مرحوم کلینی عن علی که علی ابن ابراهیم قبیس عن ابی ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر بشر ابن مسلمه ثقه است. خب امن اخبره، این امن اخبره معلوم نیست کیم، بخاطر این روایت میشه ضعیف. باز محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر ان غیر واحد امن اخبره، باز امن اخبره معلوم نیست، روایت از این جهت ضعیف. اما متن روایت عن ابی جعفر علیه السلام قال خیر القرض ما جر منفعه، حضرت فرمودن بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی رو به سوی انسان سرازیر کنه. بسیار خوب، پس ما روایاتی داریم به این مضمون که خیر القرض ما جر منفعه، که در حقیقت با ادله‌ای که ربای قرضی رو حرام میکنه اینها در تنافی هن باید وجه جمعی بین اینها پیدا کرد که امام میگن بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی رو به سوی شما سرازیر میکنه. باید ببینیم چه وجه جمعی وجود داره، چون مسلما زیاده گرفتن با اشتراط در موارد قرض ربای قرضی است و حرام است. خب ادامه روایات هم جلسه آینده انشاءالله.